از هر گل
برگه
تقدیم کننده
صدای زندگی، شنونده های ارجمند، سلامای برخواسته از قلب ما را پذیرا شوین.
امیدواریم احترامات ما همچو انوار پرتو افزا نوازشگر قلبای باصفای شما عزیزا که مشتاقانه پیش رادیویتان شیشتین باشه،
و در حالی که حضور هر یکیتان با برنامه خیش خیر مقدم میگیم، دریچه برنامه از هر گل برگره با عالم از شادی میگشاییم. تا باشه داشته های برنامه ما پیام از آرامش خاطر برای شما جویندگان راه راستی باشه.
بله، و به همی امیدواری می پردازیم به معرفی برنامه اینوبت.
چند کوچه دورتر، داستان کوتا، تخلیص از نیکندیش.
شعر
نان روزانه،
و موسیقی. باز هم هزمان کوچه گذشتم، این بار دلم لرزید. ساعت یک بعد از ظهر بود. به اطرافم نگاه کردم، کسی نبود. مولای مسجد گفته بود دروازه کسی را سیل نکنین که گناه داره، اما من باز هم سیل کردم و بار دیگر مرتکب گناه شدم. این سومین بار بود که گناه بزرگ می کردم. آخر چی کنم؟ او هم مرا نگاه می کرد. وقتی به پشت سرم سیل می کردم، او مرا با نگاه هایش تعقیب می کرد. بالا به دریا که رسیدم، دلم شد خودم را به دریا بیندازم و خود را از این همه رنج رها کنم، اما نتوانستم. دلم به مادرم سوخت که در روز مرگم داد و ویلا سر می دهد و زنهای خیش و قوم و همسایه ها نیز با او یک جا گریه خواهند کرد. با برادرش روبرو شدم. او ستنگ و قلدر کوچه بود. با تفنگ ساچمه‌ایش چند تا گنجشک را شکار کرده بود و با غرور سنگین سنگین راه می رفت. به طرفم چپ چپ نگاه کرد و از کنارم رد شد. با قدم‌هایم سرعت بخشیدم. فکر کردم شاید تعقیبم کند. وقتی از او دورتر شدم تقریبا دویدم. شام سه‌شنبه باز هم از همان کوچه گذشتم. این بار تفاوت داشت. دروازه بسته بود و از خانه ایشان صدای ساز بلند بود. دلم شد که داخل شوم و ببینم چه خبر است، اما نمی توانستم. باز با قدم هایم سرعت بخشیدم. برگ ها زیر پایم خشخش صدا کردند. هوا تاریک می شد. وقتی به لب دریا رسیدم، دو سگ، یکی سیاه و دیگر سفید، سر راهم خوابیده بودند. پیش از آن که به سگ ها برسم، از راه آمده دوباره برگشتم. از سگ خیلی می ترسیدم. یک سال پیش به یادم آمد برادر بزرگم را یک سگ دیوانه گزیده بود. بعد از چند ماه مرد و مادرم همراه زنهای امسایه خیلی گریه کردند. من کمی دلم سوخت، مگر چشمانم آب نداشت که بریزد. ساعت 6 شام به خانه رسیدم. صدای گریه فرزاد و محمود شنیده می شد. نمی دانم امشب باز بر سر چی یک دیگر را پرت و پست کرده بودند. رفتم یک گلاس آب نوشیدم، بعد به بالش تکیه کردم و در فکر آن شدم امشب آنجا چه خبر باشد. چرا صدای ساز بلند بود؟ به پرسش هایم پاسخ نیافته بودم که مادرم پرسید باز چی گپ است او کلکته؟ خود را به کری زدم و شروع کردم به خواندن کتاب زنده به گور نوشته صادق هدایت. چند سطر از داستان داوود کوشپشت را خواندم. بعد اینجا رسیدم که او فکر می کرد، می دید از آغاز بچگی خودش تا کنون همیشه اسباب تمسخر یا ترحم دیگران بوده. سر و صدای پدر و مادرم نگذاشت بقیه داستان را بخوانم. سر و صدای پدر و مادرم نگذاشت بقیه داستان را بخوانم. حیران بودم چرا همیشه بر سر موضوعات کوچک این دو دعوا می کنند. کتاب را به گوشه پرتاب کردم و رفتم به اتاق خودم. بالشت را زیر سرم گذاشتم و آرام کردم. وقتی چشمانم را باز کردم که آفتاب پاییزی از پنجره داخل اتاق تابیده بود. شاید آمده بود تا مرا بیدار کند. دلم می گفت امروز حتما گپ است که من باید خبر شوم. احساس بی‌حالی می کردم. به فکرم رسید که شب نان نخورده به خواب رفتم. به اتاق نظر انداختم، همه چیز نامرتب بود. چند تا کتاب از قفسه الماری به زیر افتیده بودند. عکس هایم هم از آلبوم پراگنده شده بودند. ندانستم کی آمده و این همه خرابی کرده. کست را در تیپ گذاشتم و خودم بیرون شدم. صدایش کم کم به بیرون می رسید. فرهاد دریا می خواند. یک رفیق دستگیری در جهان پیدا نشد تا به پای قصر شیرین نعش فرهاد آورد. محیط دانشگاه هم عجیب جای است. گاهی اوقات فکر آدم به موضوعات مختلف برخورد می کند. آن روز رفتم نزدیک هاشم، عباس و نور احمد. نمی دانم چی بحث داشتند. با آمدن من از جاهایشان برخواستند و به طرفم آمدند. بعد از احوال پرسی خواستم بدانم بر سر چی بحث می کردند. هاشم دست به موهایش زد، عینکش را جا به جا کرد و گفت من می گویم هر پدیده ادبی اگر در آغاز با دشواری‌های از قبیل پذیرش و یافتن جایگاه در پهلوی سایر رشته‌های ادبیات مواجه می شود، اما رفته رفته جریان پیدا خواهد کرد و پیروان زیاد خواهد داشت. اما عباس با من موافق نیست و می گوید شعر سپید اصلا مخاطب ندارد. من که تقریبا با نظر هاشم موافق بودم، از نور احمد پرسیدم نظر تو چیست؟ دیدم او از این موضوعات سر در نمی آورد. با خنده مسیر موضوع را تغییر داده گفت او را چی میکنه نندیوالا که دیروز ریانه به طرفم چشمک زد؟ از امو وقت تا به حال به خود نیستم. هر سه با هم خندیدیم و وارد صنف شدیم. ساعت یک بعد از ظهر باز وقت آن رسیده بود که از آن کوچه بگذرم. کوچه خیلی زیبا شده بود. برگها سرکها را پوشانده بود. فصل پاییز هم زیبایی خودش را داشت. برگها، درختان، آب جویبار و چند تا ماکیانی که هر روز من از این کوچه با آنان برخورد می کردم با من آشنا بودند. به خیالم می آمد وقت من از این کوچه می گذرم برگهایی که از درختان به حویلی آنها می ریزد حتما پیام می دهند که من آمدم و او هم باید بیاید لب دروازه. آه امروز چه چیزی می دیدم. انگشتم را دندان گرفتم و دهانم هاج و واج مانده بود. یک بار متوجه شدم که ستنگ و قلدر کوچه با تفنگ ساچمه‌ایش از آخر کوچه نمایان شد. هرچی زودتر راهم را چپ کردم و آنجا را ترک گفتم. امشب برخلاف شبهای دیگر در خانه آرامش حکم فرما بود. پدر و مادرم با هم دعوا نداشتند. بوی پلو اشتهایم را تحریک کرد. دختر همسایم مرا خیلی دوست داشت. هر وقت در یک مرتبان چاشنی و ترشی می آورد. پس از آن که نان شب را خوردیم، داستان داوود کوشپشت و چند داستان دیگر از صادق هدایت را خواندم و به خواب رفتم. آن شب چه خوابی دیدم؟ کاش شب به پایان نمی رسید و من از خواب بیدار نمی شدم. بیرون باران می بارید و صدای رعد و برق دل آسمان را پاره می کرد. او از باران گریخته و به خانه ما پناه آورده بود. شالش را به دور گردنش پیچیده بود و خرمن موهایش را بر شانه هایش ریخته بود. نزدیک من آمد، به آنکه چیزی بگوید پهلوی من قرار گرفت و خودش را در پتوی من پیچاند. گرمی نفسهایش را احساس کردم. سرش را به سینه‌ام گذاشت و دستانش را به دور گردنم حلقه کرد و آرام خوابید. صدای شکستن شیشه خوابم را برهم زد. وارخطا از جایم پریدم، دیدم کسی نیست و شیشه مقابلم شکسته است. بیرون شدم ببینم شیشه را کی شکسته است. سنگ غولک بچه همسایه شیشه را شکسته بود. در چند لحظه اندوه ناشناخته بر دلم سنگینی کرد و خیلی خسته و پریشان از خانه بیرون شدم. رفتم تا با دوستانم بروم گردش. آن روز تعطیل بود. هوا آفتابی بود و نسیم خنک می‌وزید. من، عباس، هاشم و نور احمد رفتیم به باغ کاکایم. آنجا منظره خوبی بود. باقی برگ‌های درختان یگان یگان به زمین می‌نشستند. هاشم یک شعر تازه سروده بود. آن را خواند و ما گوش کردیم. نور احمد هم از دوستش قصه کرد. من حال خوشی نداشتم. حس کنجکاوی هاشم را وادار ساخت تا از من بپرسد چرا امروز ناخوش هستم. من سردردی را بهانه ساختم و رفتم تا برای چاشت آمادگی بگیرم. به خانه کاکایم داخل شدم. دیدم زن کاکایم آش پخته کرده است و نیلوفر دختر بزرگش او را همراهی می کند. یک جایی با دوستان آش را خوردیم و بعد هر کس رفت پی کارش. من ماندم و حال پریشانم. اینجا با خانه ما 20 دقیقه فاصله داشت. آن کوچه با سر راه من قرار می گرفت. خواستم کمی دیرتر از دیگر وقتها از آن کوچه گذر کنم. دقایقی با نیلوفر دختر کاکایم صحبت کردم تا شام شد. بعد آهسته آهسته قدم برداشتم و در حرکت شدم. تا وقتی که از حویلی بیرون می شدم نیلوفر نگاهم کرد. به آن کوچه که رسیدم کوچه حال و هوای دیگری داشت. با صدای ساز از همان حویلی بلند بود. چند دروازه دورتر از آن حویلی خانه هاشمشان بود. امشب در کوچه بیروبار بود و مردم هم در رفت و آمد. هاشم هم با چند تن از بچه ها نزدیک چای آب قصه می کردند. وقت هاشم مرا دید به طرفم آمد و پرسید: سلام، کجا روان هستی؟ امروز چرا جگرخون بودی؟ من بیان که پاسخ او را گفته باشم پرسیدم: امشب در کوچه شما چی خبر است؟ او گفت: امشب عروسی شراره است. ملای جادوگر او را جادو کرد و امشب قرار است عروسی کند. در این مدت دراز نام او را نمی دانستم. حالا فهمیدم که شراره است. او با نگاه های شرربارش افسونم کرده بود. او مرا افسون کرده بود و ملای جادوگر او را. دیگر به حرف‌های هاشم توجه نکردم و سست و به حال در حرکت شدم. در راه چند بار گپ‌های ملا در ذهنم تکرار شد که گفته بود: دروازه کسی را سیل نکنین که گناه داره. من از آن روز تا به حال به دروازه کسی نگاه نمی کنم. گناه داره.
I must سی شکر تو را دادی مرا آزادی، قلب غمگین مرا دادی سرود شادی. آئی مسیح شکر تورا دادی مرا آزادی، قلب غمگین مرا دادی سرود شادی. آئی مسیح شکر تورا آمدی روی زمین دادی مرضهایم شفا، من بی کس را شدی دوست و نجاتم دادی، قلب غمگین مرا دادی سرود شادی. آن صلیبی تو بود فخر مرا هرگه و جا، می سرایم می ستایم تا روم سوی سما، تویی هادی تویی غم خار تو حیاتم دادی، قلب دادی سرود شادی. ای مسیح شکر تورا دادی مرا آزادی، قلب غمگین مرا.
سرود خوبی بود. آرزو می‌بریم عزیزان شنونده ما از شنیدن این سرود خوششان آمده باشه و برکت گرفته باشن.
بله، ما مطمئن استم که شنونده عزیز ما از این سرود خوششان آمده.
بله، خب شنونده های مهربان، حال شما عزیزاره با شنیدن پارچه شعر فرا می خوانیم که توسط شاعر گرانمایه قراچه داغی سروده شده که عنوانش از خدای آرزو.
خدای آرزو، ای مسیحا، ای ندای آرزو، ای حدیث پربهای آرزو، گوش جان آماده پیغام توست، ای که هستی آشنای آرزو، لب مبند ای بلبل باغ ادب، بشنوم تا نغمه های آرزو، ما به درگاهت دعا آورده ایم، ما به درگاهت دعا آورده ایم، تا ببینم آن عطای آرزو، شاهد آمد آسمان و این زمین، مالکی تو بر سرای آرزو، عاقبت ما این قفس را بشکنیم، بر امید و بر هوای آرزو، سرور هر دو عالم آن ماست، سرگذاریم در بپای آرزو. آگاه است از عهد ما روح القدس، ما چه کردیم از برای آرزو. خانه دل بهر تو آراستیم، خانه دل بهر تو آراستیم، ای مسیحا، ای خدای آرزو.
شنونده های خوب برنامه از هر گل برگه، اگر شما میخواین که همراه ما به تماس شوین، شما میتونین از طریق شماره تلفن 001-541-550-71-31 همراه ما به تماس شوین.
بله، خب شنونده های مهربان، آل بخش غذای روزانه فرا رسیدم.
بله مرور جان، وقت غذای روحانی فرا رسیده.
شنونده های ارجمند، امی لحظه که به برنامه از هر گلبرگ گوش میتین، میخواییم در مورد زیگر بزنیم که آیا نجات به وسیله اعمال انسان به دست میه یا فیض خدا؟ آیا میتوان گفت که در نجات انسان هم اعمال او و هم فیض خدا عایز اهمیت است؟
خب، از آنجایی که خدا مایل به نجات انسان بوده و است، راه برای نجات انسان فراهم کرد تا انسان بتانه با خالق خود دوستی و مشارکت داشته باشه. شخصی که کوشش میکنه با رعایت شریعت و انجام کارای نیک خدا را خوشنود کنه، به زودی خود در وضعیت میابه که در رساله رومیان در مورد او تذکر شده. بین که از رساله رومیان فصل هفتم آیات 14 تا 17 را بخوانیم و ببینیم که چی میگه. ما میدانیم که شریعت روحانی است، اما من نفسانی هستم و مانند برده به گناه فروخته شده ام. نمیدانم چی کار میکنم، زیرا آنچی را که دلم میخواهد انجام نمیدهم، بلکه برخلاف چیزی را که از آن نفرت دارم به عمل میآورم. وقتی کار میکنم که نمیخواهم بکنم، این نشان میدهد که من قبول میکنم که شریعت درست است. پس در واقع من آن کسی که این عمل را انجام میدهد نیستم، بلکه این گناه است که در من بسر میبرد.
بله، این حالت کسی است که کوشش میکنه از طریق رعایت شریعت زندگی خدا پسندانه داشته باشه. چون این شخص به زودی متوجه میشه که طبیعت سقوط کرده و گناه آلود او به هیچ وجه نمیخواد مطیع خدا باشه. پولس رسول مثل هر بنی آدم دیگری نمیتونست به طور تمام و کمال شریعت رعایت کنه، چون طبیعت انسان گناهکار و سرکش بود. باید توجه داشته باشیم که انسان با طبیعت گناه آلود به دنیا می آید و این طبیعت گناهکار مطیع خدا و احکام خدا نیست. بازم بر رساله رومیان به فصل هفتم رجوع می کنیم و آیات 18 تا 21 به خوانش می گیریم. توجه کنین، می دانم که در من، یعنی در طبیعت نفسانی من، جای برای نیکویی نیست، زیرا اگرچه میل به نیکی کردن در من هست، ولی قدرت انجام آن را ندارم. آن نیکی را که می خواهم انجام نمی دهم، بلکه کار بدی را که نمی خواهم به عمل می آورم. اگر کاری را که نمی خواهم انجام می دهم، دیگر کننده آن کار من نیستم، بلکه گناه است که در من بسر می برد. پس به این قاعده کلی پی می برم که هر وقت می خواهم کار نیکو انجام دهم، فقط شرارت از من سر می زند.
ای آیه را که شنیدیم به طور بسیار واضح بیان می کنه که انسان به خاطر طبیعت سقوط کرده خود نمی تانه با اعمالش خدا را خوشنود کنه. هرچند یک نفر بخواه و سعی کنه، که با اعمال نیکو باعث خوشنودی خدا شوه، چون طبیعت گناه آلود دو هست به نتیجه مطلوب نخواد رسید.
به خاطر که در طبیعت نفسانی انسان جای بر نیکویی وجود نداره.
بله، شما کاملا درست خاطر نشان کردین. بازم خانش خدا از فصل افتومه رومیان ادامه میتیم و از آیت 22 تا 25 به خانش میگیریم. توجه کنین، باطنن از شریعت خدا لذت میبرم، ولی میبینم فرمان دیگر بر بدن من حاکم است که با فرمان حاکم بر ذهن من میجنگد و مرا اسیر فرمان گناه میسازد. یعنی اعضای بدن مرا مطیع خود نموده است. من چی آدم بدبخت هستم؟ این بدن مرا به سوی مرگ میکشاند. کی میتواند مرا از دست آن آزاد سازد؟ خدا را به وسیله خداوند ما عیسی مسیح شکر میکنم که چنین کاری را کرده است. خلاصه، در حالی که طبیعت نفسانی من بنده گناه است، با عقل خود شریعت خدا را بندگی میکنم.
میبینیم که پولس رسول بیان میکنه که احتیاج داره از چنگ طبیعت گناه آلود خود آزاد شوه، اما او روشن میسازه که این آزادی با رعایت شریعت به دست نمیآید. ای آزادی هدیه خداست که توسط عیسی مسیح به انسان داده میشه. پس آزادی ما ایماندارا به مسیح نتیجه اعمال ما نیست، بلکه نتیجه فیض است که در عیسی مسیح به ما بخشیده شده. تجربه روحانی پولس که در فصل هفتم رومیان ذکر شده احتمالاً بعد از توبه و بازگشت او بوده. در غیری صورت او اظهار نمیکرد که باطنن از شریعت خدا لذت میبرد.
باید یادآور شویم که فصل ششم رساله رومیان در رابطه با افرادی است که به خاطر اتحاد با عیسی مسیح از مرگ به حیات منتقل شدند. فصل هفتم رساله رومیان وضعیت امی افراد تشریح میکنه که میخواهند توسط اعمال خود خدا را خوشنود بسازند، ولی موفق نمیشن. شنوندای عزیز، در اینجا میخواهیم تذکر بدیم که قصد و هدف ما از وارد شدن به فصل هفتم رساله رومیان ای است که نشان بدیم حتی ایماندارا به مسیح بدون کمک خدا نمیتونن زندگی خداپسندانه داشته باشن. وقتی شخص نجات یافته نمیتونه با کوشش انسانی خود خدا را خوشنود بسازه، چطور ممکن است شخص نجات نیافته با تکیه بر اعمالش خدا را خوشنود کنه؟ فصل هفتم رومیان با خوبی ما را متوجه میکنه که هیچ کس از طریق تلاش و کوشش انسانی خود نمیتونه باعث خوشنودی خدا شوه.
بله. خب شنونده گرامی، حالی که به این نتیجه رسیدیم که ما از طریق کار نیک و اعمال خوب خود نجات به دست آورده نمیتونیم و خدا را خوشنود ساخته نمیتونیم، پس چی کنیم؟ چاره چی است؟ شنونده با دیانت، تشویش به خود را نتین. کلام خدا برای همه ما و شما یک خبر بسیار خوب و خوش داره و او ای است که میگه: زیرا خدا به دنیا آنقدر محبت داشت که پسر یگانه خود را داد تا هر کی به او ایمان بیاره هلاک نگردد بلکه صاحب زندگی ابدی شود. زیرا خدا پسر خود را به دنیا نفرستاد که از دنیا بازخواست کند بلکه تا آن را نجات بخشد.
بله. خب شنوندای گرامی، با امید ای که بتانیم به عیسی مسیح من حیث نجات دهنده خود ایمان بیاریم، برنامه اینوبت خود به پایان میبریم.
تا برنامه آینده تمام شما دوستها را به خداوند بخشاینده می سپاریم.